صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو روح و راستی و قدوس هستی و جز به وسیله روح و راستی ما انسانها قادر به شناخت تو و در نتیجه پرستش تو نیستیم. ای قادر مطلق، تمنا این که در این ساعت روح القدس خود را به ما عطا کن تا در حین خواندن کلام مقدس تو ما را تعلیم بدهد و چیزهای عجیبی از تو یاد بگیریم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح، مظهر و مکاشفه تو، یعنی منجی زنده ما می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه حضرت یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. با بهترین درودها بر شما و به نام خداوند به شما دوستان عزیز یک بار دیگه بهترین گرمای وجود قلب خود را تقدیم شما نموده و امیدوارم که قلب شما نیز از محبت و عشق به خداوند لبریز باشه و این ساعت را ساعتی مبارک بدانید، زیرا از کلام خدا یکتا برای شما میخوانیم. یک بار دیگه افکار و حواس خود را از دنیای مشوش و پریشان برمی‌داریم و متوجه خدا و عالم معنویت می‌نماییم و به کلام مقدس او روی آورده آیات مقدس را که سخنان خدای قادر مطلق است را می‌خوانیم و از خداوند یکتا تمنا می‌کنیم که در این ساعت بر ما رحم کند و ما را به وسیله گفتارش تعلیم بدهد و این افتخار نصیب ما شود که از کلامش الهام بگیریم. از شما هموطنان عزیزم دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب مکاشفه یوحنا، یعنی بخش 27 یا آخرین قسمت از انجیل مقدس بگشایید تا از فصل دوم کلام آسمانی خدا را مطالعه کنیم. همانطور که در برنامه گذشته یادآور شدم، کتاب مکاشفه یوحنا از اسرار آمیزترین کتاب می باشه که خدا یکتا آن را به بنی نوع بشر، علل خصوص ایمانداران خود، عطا نموده است. در حقیقت این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است و درباره او می باشه که به حضرت یوحنا عطا شده تا آن را برای ما به رشته تحریر درآورد. در فصل اول حضرت یوحنا با دادن تصویر کاملی از موقعیت دریافت این پیام به ما یادآور می شود که مسیح زنده است که این پیغام را فرستاده است، پیامی که مربوط به آینده جهانه و یا اموری که می باید به زودی واقع شود. و سپس در آیه 19 مسیح به او امر میکنه که ای یوحنا آنچه را که میبینید و میشنوید را بنویسید. و از فصل دوم الی آخر فصل سوم برای کلیساها هفت پیام مخصوص دارد که اجازه میخوام قبل از مطالعه آیات فصل دوم مقدمی درباره آیات این فصل به عرضتون برسونم، زیرا همونطور که میدانید تمام پیام این کتاب نبوت و پیشگویی میباشه و به صورت رمزی و در قالب تمثیل و مثل بیان شده و درک آن لازمه دانستن اطلاعات اولیه میباشد. اول از همه متوجه می شویم که روی سخنان مبارک عیسی مسیح در فصل دوم و سوم با مسیحیان و یا ایمانداران و یا با کلیسا می باشد، زیرا کلیسا نه به معنی ساختمان بلکه به معنی جمع ایمانداران به مسیح می باشد. یعنی پیام مسیح برای کسانی است که مورد لطف محبت مسیح قرار گرفته و از گناهان خود دست کشیده و تصمیم گرفتن از عیسی مسیح پیروی کنند و عزیز او محسوب می شوند، کسانی که مسیح به خاطر آنان جانش را فدا کرد و دائما برای آنها دعا کرده و می کند. هفت پیام وجود داره که اگرچه برای ایمانداران قرن اول نیز بود، ولی بدون هیچ شک و تردیدی این هفت پیام برای همه ایمانداران امروز نیز می باشد. همونطوری که خدمتتون قبلا عرض کردم، نظر به اینکه این آیات به صورت رمزی بیان شده، مفسرین از دیدگاه‌های مختلفی آن را تعبیر می‌کنند و ما نیز سه عقیده مختلف یا تعبیر و تفسیری رو براتون بازگو می‌کنیم تا خود ببینید که کدامشون برای شما در حقیقت قابل قبوله. و چون که این پیام‌ها رمزی هستن، ما نباید بگیم که حتما همینه و هیچ عقیده دیگری رو نپذیریم. آن را از خداوند میخوام که کمک کنه که خود خداوند حقیقت را بر شما آشکار کنه. در مورد هفت پیامی که عیسی مسیح به کلیسا میدهد، سه عقیده مختلف یا تعبیر و تفسیر وجود دارد. اول تفسیر معاصر و یا همزمانی که در این قسمت میگویند این پیام ها فقط مستقیما مربوط به زمان حضرت یوحنا و کلیسای آن زمان، فقط برای آن گروه خاص بوده، زیرا آنان مورد آزار و شکنجه بسیار از طرف رومیان قرار گرفته بودند و خداوند این پیام را عطا میکنه تا به مسیحیان و یا یکتاپرستان قرن اول آرامش و تسلی ببخشه و آنها را آماده رویارویی با جفاها بنمایند. به زبان دیگه میگویند آنچی که مربوط به گذشته است چیزی برای امروز ندارد، در حالی که میدانیم تاریخ خود رو تکرار میکنه و ما میتونیم از گذشته ها بهترین تعلیم ها و درس ها رو بیاموزیم. نوع دوم تفسیر همانا تفسیر مرکب یا ترکیب یافته است که در این نوع تفسیر میگویند هر پیغامی و یا تصویری از کلیسا را به ما میده و در هر پیغامی که مسیح مقدس به این کلیساها داده چیزی برای همه کلیساها در هر عصر و زمانی وجود دارد و خداوند میخواد که ما از آنچه که به کلیساهای قدیم عطا شده امروز درس عبرت بیاموزیم. به زبان دیگه اگر شما پیام کلیسای ساردیس رو میخونید، باید ببینید که این پیام امروز برای شما چه پیامی داره. از این دید است که ما به کلام خدا توجه میکنیم و آیات رو براتون تفسیر میکنیم، زیرا معتقدیم که خدای تغییر ناپذیر خدایی است که هرگز پیامش باطل نمیشه و اگر مطلبی برای ایمانداران آن زمان عطا کرده، امروز نیست آن موضوع برای من و شما هم هست، زیرا پیغام خدا پیغام تغییر ناپذیره. و سرانجام البته تفسیر نوع سوم این است که گروهی معتقدند هر هفت پیامی که عیسی مسیح به حضرت یوحنا در این فصل دوم و سوم کتاب مکاشفه عطا کرده، صحبت از یک دوره تاریخی خاصی میکنه و به ترتیب زمانی هم قرار دارن. مثلا پیامی که به کلیسای ساردیس عطا شده دوره اول کلیسا را یا از زمان روز پنتیکاست یا 10 روز پس صعود عیسی مسیح به آسمان تا انتهای قرن دوم می دونن و به همین ترتیب تا به کلیسای هفتم که آن را مربوط به ایام آخر این زمان میپندارن. به هر حال این سه نوع دیدگاه به پیامی که خداوند عطا کرده میتونه کمکی به هر حال در درک عمیق‌تر کلام خداوند برای ما باشد. آنچه مسلم است در هر هفت پیامی که عیسی مسیح به کلیساها عطا کرده، یک هماهنگی و روش متحدی دیده میشود. یعنی تقریبا هر هفت پیام این نکات را در خود دارند. اول هر کدومشون به طریقی به مسیح جلال یافته و یا عیسی مسیحی که صاحب قدرت و اقتدار ابدی و ازلی است و اکنون در حضور خداونده اشاره می کند و اینکه او داور مطلق می باشه. که البته در آن صفاتی است که مثلا در فصل اول به کار برده شده و پیامی است که میتونیم در فصل دوم و سوم نیز ملاحظه کرد. دوم، تمام پیام ها به فرشته کلیسا خطاب شدند. قبلا متذکر شدیم که فرشته به معنی فرستاده شده و یا رسول و یا پیام آور نیز می باشد که ممکن است مقصود انسان باشه و یا موجود آسمانی. و از متن آیات مفسرین میتونن اینطور بفهم که مقصود فرشته در پیام‌های عیسی مسیح به این کلیساها همانا رهبران و معلمین و یا کشیشان کلیسا که مسئولیت هدایت و حفاظت و رسانیدن پیام خدا رو به مردم به عهده داشتن میباشه. همچنین ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح در هر هفت پیام خود با این جمله پیام را آغاز می کند که من اعمال تو را می دونم و یا می دونم اعمال تو چیه. چهارمین نکته مشترک در تمام این هفت پیام اینه که اول عیسی مسیح با تشویق و تقدیر پیام خود را آغاز می کنه ولی بعد از آن عیبهای آنها را، مشکلات آنها را، ضعفهای آنها را آشکار می سازه و آن را محکوم می نماید و نه فقط آن بلکه از آنها دعوت می کنه که برای رفع این عیب و مشکل و یا ضعف کوشا باشند. به غیر از پیامی که برای کلیسای اسمیرانا که به کلیسای شهیدانیز لقب گرفته بود، این نکات برای همه کلیساها صدق می کند. زیرا همونطور که ملاحظه می‌خواهیم کرد این کلیسا در حقیقت بی‌عیب بود. بسیاری از مسیحیان آنجا شهید می‌شوند و کلیسا که در شهر فیلادلفیا بود با اخطاری که عیسی مسیح به آنها می‌دهد پیام را به می‌بینیم که به پایان می‌رسونه و دوستان عزیز کلیسایی که در شهر فیلادلفیا بود به کلیسای مبشران نیز شهرت پیدا می‌کنه. و سرانجام یک نکته دیگر هست که این پیام ها با هم مشترکن و آن اینه که همه آنان با اخطاری که مسیح به آنها میدهد پایان میپذیرد. هفت پیام دارای هفت اخطار است و اخطار اینه که هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. خب حالا دوستان با دانستن این اطلاعات جامع حالا به فصل دوم روی آورده و تا آنجا که فرصت باشد آیات رو براتون میخونم و توضیحاتی مختصر در مورد معنی آیات به عرض شریفتون میرسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. سیای اول اینطور میفرماید. عیسی مسیح به حضرت یوحنا میگه که به فرشته کلیسا در افسوس بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره را به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا میخرامد. میدونم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانید شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزموده ای و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. دوستان عزیز چقدر زیباست که عیسی مسیح به شاهدان خود چنین شهادتی میدهد. از شاهدان خود تعریف و تمجید میکنه. همونطور که شنیدید اولین پیامی که عیسی مسیح پس از صعود به آسمان در اینجا به یوحنای رسول عطا میکنه برای مسیحیان شهر افسوس میباشد. در مورد شهر افسوس مخصوصا وقتی که رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان رو مطالعه کردیم توضیحات جامعی خدمتتون عرض کردم. شهری بود که بیش از 200,000 نفر جمعیت داشت و حضرت پولس در این شهر بیش از هر شهر دیگر بشارت دادن کلام مقدس انجیل رو پخش کرد و بسیار مشهور بود و بسیار هم موفق بود و گروه زیادی در این شهر به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. حضرت لوقا در کتاب اعمال رسولان می نویسد که بر اثر بشارت پولس در این شهر تمام منطقه آسیای صغیر پیغام انجیل مقدس را شنیدند. افسوس شهر بسیار زیبایی بود اما مهمتر از همه پایتخت شهرهای آسیایی بود که رومیان بر آن حکمرانی می کردند. تاریخ شهر افسوس را نور آسیا خواندن. تاریخ این شهر رو نور آسیا خوانده، زیرا مرکز تجارت و همچنین مرکز مذاهب گوناگون برای مردم آسیا و همچنین برای مردم اروپا بود، چون در این دو قاره در حقیقت شهر افسوس مرکزی بود که این دو قاره رو به هم متصل می ساخت. در این شهر ساختمان‌های عظیمی که به وسیله سنگ مرمر بنا شده بود و مخصوصاً تالار عمومی که حدود 20,000 نفر در آن میشد جا داد وجود داشت که از شاهکارهای هنری آن زمان محسوب میشد و نظر به اینکه شهر تجارت و بندر بسیار مهمی بود، مطابق نوشتهایی که پیدا شده گاهی جمعیت این شهر تا 2,000,000 نفر میرسید، مخصوصاً در ایام جشن‌های مذهبی بت‌پرستان. آنان در بالای تپه عبادتگاه بسیار بزرگی درست کرده بودند که به معبد آناهیتا نیز شهرت داشت و خدای دیانا را می‌پرستیدند. دیانا نام بت بزرگ و زیبا و مؤنثی بود که برای مردم بت‌پرست مهمترین خدا محسوب می‌شد. دیانا به خدای عشق و خوشبختی نیز شهرت داشت. برای همین بود که زنان فاحشه بسیاری در این عبادتگاه ها وجود داشتند که مردم را اقفا می کردن، ولی خیال می کردن که عمل زنا در حقیقت عبادت به خدای دیانا است. برای مردم افسوس زنا جزء مذهب محسوب می شد، جزء شریعت دینیشون بود، ولی کسانی که این بت پرستی رو رواج می دادن، زنان فاحشه رو در حقیقت به مردها می فروختن تا با فروختن بدن خود به مردها برای عبادتگاه پول به دست بیاورن. یعنی به وسیله فاحشه‌گری عبادتگاه بزرگ رو که مجسمه خدای دیانا در آن داشت می چرخوندن. در احادیث آمده است که در شهر افسوس هزاران مجسمه که هر کدومشون به عنوان خدایان پرستش می شد وجود داشت و کارگاه‌های بسیار زیادی بودند که بت درست می کردن تا تاجران آن را به نقاط دوردست دنیا صادر کنند. حضرت پولس در سفر سوم خود به شهر افسوس اومده بود و مدت 2 سال تمام پیغام انجیل مقدس را به سمع مردمی که تا آن موقع هیچ اطلاعی از خدای نادیده و خدای حقیقی و خدای یکتا نشنیده بودن را دعوت به پرستش خدای یکتا کنه و با قدرت خداوند کلام زنده و حقیقت انجیل را بشارت میداد. قدرت کلام خدا و نفوذ آن آنچنان بود که بسیاری از مردم بت‌پرست بر اثر شنیدن انجیل مقدس به طرف مسیح آمدند و بعداً حضرت یوحنا به شهر افسوس میره و در آنجا رهبری مسیحیان این شهر را به عهده میگیرد. مسلماً رؤسای مذهبی بت‌پرستان و کارمندان عبادتگاه‌های دیانا از اینکه می‌دیدن مردم از بت‌پرستی دست می‌دارن و بازارشون کساد شده بود و دیگر مردم به بت‌خانه نمی‌آمدن خیلی عصبانی شدند و به خاطر همین بود که شروع به آزار و جفای شدیدی به کلیسا و یا مسیحیان این شهر می‌دادن. مسیحیان شهر افسوس جفاهای بسیار زیادی رو تحمل میکردن، چون در قلب دنیای بت‌پرستان یعنی در شهر افسوس بودن. آنان به خدای نادیده، خدای قدوس ایمان آورده بودند و دیگر حاضر نمی شدن که جلو بت‌ها تعظیم کنند. و حالا عیسی مسیح برای آنان که در دنیای مادیات و تجارت و زرق و برق و شهوترانی و شرارت و گناه کماکان ایمان خود را حفظ کرده بودند و نسبت به پیروی از او امین مانده بودند، پیامی بسیار دلگرم کننده می فرستد. پیامی که هر لغت آن پیغام بسیار مهمی رو در خود داره و در حقیقت نشون میده که شخصیت ایمانداران چگونه بوده است. و دوست من، پیامی است که خداوند امروز برای من و شما نیز دارد. در آیه اول عیسی مسیح که نویسنده پیام و یا این پیام رو میده خودش رو معرفی میکنه. میگوید که در میان کلیسای قدیم کسی که در میان کلیساها قدم میزند و کشیشان کلیساها را در دست خود راست خود نگه میداره. همونطور که در آیه 20 فصل اول دیدیم، مقصود از 7 ستاره 7 فرشتگان کلیسا و یا پیام آوران و یا کشیشان کلیسا هستند و مقصود از 7 چراغدان 7 کلیسای مرکزی در آسیای صغیر و یا ترکیه امروزی بود. دقت کنید، ایمانداران که مسیح آنها را دعوت میکنه، ببینید چگونه اونها را میخوند. میگوید من کلیسا را در دست خود دارم و یا من از ایمانداران حفاظت میکنم و یا ایمانداران را در دستهای خود نگاه داشته از آنها حفاظت می کند. یعنی مسیح بر کلیسا، بر ایمانداران، حتی در میان بت پرستان نظارت داره و مسلطه. و مقصود از قدم زدن در میان کلیسا همان مواظبت کردن و اصلاح نمودن و کمک کردن و مطابق بعضی از مفسرین داوری کردن، آن هم جهت اصلاح نمودن کلیسا می باشه. هفت کلام به این کلیسا میگوید، همونطور که قبلا یادآور شدم، هفت سمبل ممتاز بودن و کامل بودن و یا بی‌نظیر بودن هم میباشه. پس از اینکه عیسی مسیح خود رو معرفی میکنه و به آنها خودش رو معرفی میکنه و میگه که در حقیقت محافظ آنهاست، در آیه دو اینطور پیام خود را آغاز میکنه که اعمال تو را میدونم، و یا ای ایماندار من از آنچه که تو انجام میدهید آگاهم، و یا آنچه رو که انجام میدهید در نظر دارم. دوستان توجه داشته باشید که روی سخن عیسی مسیح با ایمانداران و یا با مسیحیانه. او از کسانی که بی ایمان هستند انتظار کارهای نیکو و شایسته ندارد. انتظار ندارد که ایمانشون رو محکم حفظ کنن، زیرا آدمی که دلش آلوده باشه نمیتونه کارهای نیکو و مقبول پسند خدا انجام بدهد. او انتظار دارد که پس از اینکه ما مسیحی شدیم و یا صاحب بخشش گناهان و نجات شدیم و صاحب تولد تازه شدیم، کارهای شایسته رو انجام بدهیم. ببینید، مسیحیان کارهای نیکو نمی کنن تا شاید انشاءالله مقبول خدا واقع شوند و در نتیجه خدا گناهان آن را ببخشد. خیر، بلکه ما مسیحیان به خاطر فیض و رحمت خدا و به وسیله ایمان به او و کلام مقدسش که در عیسی مسیح عطا شده، گناهانمون بخشیده شده و نجات پیدا کردیم. و چون که گناهانمون بخشیده شده به خاطر فیض و فداکاری عیسی مسیح، چون که گناهانمون بخشیده شده و نجات پیدا کردیم، به این خاطر که اعمال نیکو انجام میدیم. زیرا محض فیض نجات یافتیم و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. انسان زمانی میتواند اعمال نیکو و مقبول خدا رو انجام بده که قلبش از هر گناهی مبرا بوده و به قول عیسی مسیح صاحب تولد روحانی تازه شده باشد. نحوه بیان این جملات و این پیام سبب تشویق بسیار ایمانداران که در جفای شدید بودن میشه، و در حقیقت عیسی مسیح آنان را به خاطر پایداری در اعمال نیکو و وفاداری به او تشویق و ترغیب میکنه. نه فقط اعمال آنان نیکو بود، بلکه میگوید و صبر تو را میدونم، و صبر تو را میدونم. دوست من، آدمی در جفا و زحمت خیلی سخت صبر داشته باشه. وقتی بهتون ظلم میشه میخوایم فوری عکس العمل نشون میدیم. اگه کسی یه حرفی به ناحق به ما میزنه فوری عکس العمل نشون میدیم، ولی اینها صبر داشتن. کسی که با ظلم و ناحقی روبرو شده باشه هرگز آدم صبوری نیست، بلکه خیلی زود عصبانی میشه و جنگ و دعوا به راه میاندازه، مگر اینکه خدا به او قوت عطا کرده باشد تا بتونه در برابر مسائلی که آدمی رو میرنجانه و یا زندگی رو سخت میکنه صبر نشون بده. صبر داشتن یکی از عطایایی است که روح القدس به ایمانداران عطا میکند. کسی که روح القدس رو در خود داشته باشه از ثمرات آن نیز بهره مند میشه، و صبر داشتن یکی از ثمرات عالی و شایسته روح القدسه. مسیح میگوید که من شاهد صبر شما هستم، یا دیدم که در برابر بدیهای مردم عکس العمل متقابل انجام نمیدهید. در برابر ظلمهایی که بهتون میشه شما ظلم نمی کنی و خشم نمیگیرید، بلکه با صبر نشون دادن در عمل میخوای که خداوند انتقام بی عدالتی ها رو ازتون بگیره. میگه من صبر شما رو می ستایم. نه فقط اینکه اعمال نیکو انجام میدی و صبر داری، بلکه میگه متحمل اشرار نمیتوانی شد، و یا همراه و هم پیمان با افراد شریر و حق باز زورگو نمیشوی، به راه شریران نمیروی و در مشورت شریران شریک نمیشوی. و میدانم که هوشیاری کلام خدا را میدونی و مواظب هستی که فریب پیامبران دروغین را نخوری. ببینید ایمانداران شهر افسوس هر کسی که به این شهر می آمد و ادعای نبوت می کرد حسابی این افراد رو مورد آزمایش قرار می دادن، زندگی اونها رو دقیقا مطالعه می کردن و متوجه شدن که این افرادی که ادعا می کنن غالبا همه پیامبران و یا معلمین دروغین هستن. اونها هوشیار بودن که مبادا فریب تعلیمات دروغین بخورن. چرا؟ زیرا پیغمبران دروغین با سخنان بسیار زیبا و جذاب و فریبنده خود مردم رو به طرف خود میکشوندن و با دادن وعده های دروغین سعی میکردن مردم رو پیرو خود سازن. اما ایمانداران در شهر افسوس که از حضرت پولس و حضرت یوحنا تعلیم یافته بودن آنقدر در ایمان به خداوند رشد کرده بودن که قادر به تشخیص پیامبران کاذب بودن. مسیح با بیان این صفات آنها را مورد تقدیر قرار می دهد. باز متوجهشون که دوبار به صبور بودنشون اشاره می کنه. دوبار مسیح آنها را افراد صبور می خونه و اینکه به خاطر اسم مسیح جفا و زحمت و آزار بسیاری تحمل کرده و لغزش نخوردن. مقصود از اینکه خسته نگشتی ول نکردنه. میگه شما ایمانتون رو به خاطر زحمت و جفا رها نکردید، منکر ایمانتون نشدید، تهدیداتی که بهتون شد رو تونستید تحمل کنید و ایمانتون رو ول نکردید، هرگز اجازه ندادید که جفا و آزار سبب لغزش شما و در نتیجه برگشت شما از من بشه. و دوستان عزیز، این 7 صفت شایسته‌ای که در شهر ایمانداران افسوس بود، صفاتی که امروز من و شما نیز باید داشته باشیم، واقعیت اینه که ما نیازمند آن هستیم. اگر نداشته باشیم پیرو و امین مسیح نیستیم و هنوز خیلی راه داریم که رشد کنیم. ببینید من و شما نیز در هر جا که هستیم باید بدونیم که همیشه مورد آماج حملات اهریمن هستیم و دشمنان حقیقت با تمام نیرو سعی دارن که ما را از پیروی کردن از مسیح باز دارن. اگر من و شما قلبا تسلیم مسیح باشیم و با او مشارکت داشته باشیم آن وقت قادریم همه جفاها و سختیها را تحمل کنیم. اما این ایمانداران یک چیز کم هم داشتن که البته از نظر مسیح و نه از نظر مردم دنیا. فراموش نکنید که عیسی مسیح از آنان یا از ما انتظار داره که مطابق معیار او، مطابق گفتار او و عمل زندگی که اون داشته زندگی کنیم. مسیح به ما میگه که زندگی ما مطابق قانونهای دنیوی و حکمت بشری نباید باشه، بلکه مطابق کلام خداوند، چون در روز داوری خدا ما را مطابق کلام خودش داوری میکنه. و اشکالی که مسیحیان در این ایماندارا میبینن در آیه 4 است که میگوید که مسیح میگه که بحثی بر تو دارم که تو محبت نخستین خود را ترک کردی. شاید به خاطر جفا و سختی‌هایی که هر روز با آن روبرو بودن آنها اشتیاق و علاقه وافر به شناخت و نزدیک شدن به منجی خود رو کم کم از دست داده بودن، غیرت برای مسیح داشتن، تمام جفاها و سختی‌ها رو به خاطر مسیح تحمل می‌کردن، حاضر بودن جان در راه ایمانشون بدن، ولی سختی‌ها و مشکلات دنیوی داشت بر آنان غلبه می‌کرد، به طوری که کم کم دیگر آن فرصتی که صرف عبادت و مشارکت و تفکر و تعمق با منجی خود داشتن رو نداشتن. آنچه که مسیح از آن انتظار داره اینه که به رابطه شخصی و مشارکت خودشون با منجی خود اولویت قائل بشون و محبت و اشتیاق خود رو در عمل آشکار سازن. بعضی ها میگوین که مسیح در اینجا اشاره به محبت صادقانی که باید بین ایمانداران باشد میکنه، که اینها کم کم به فکر خودشون میدن تا به فکر دیگران، چون که سختی های زیادی داشتن. البته این هم ممکنه، ولی این را بدانیم زمانی ما میتوانیم به فکر دیگران باشیم و دیگران قلبا با تمام وجود خود محبت کنیم که اول با منجی خود، با مظهر محبت رابطه صمیمی و درستی داشته باشیم. مسیح ضعف آنها رو نشون میده و از آنها میخواهد که خود رو اصلاح کنن، که در آیه 5 راه اصلاح شدن را بیان میداره که در برنامه فردا به آن اشاره خواهم کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خدا یکتا میسپارم. حالا در ادامه برنامه با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.